توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته.
این که می‌فرماید جهش تولید با مشارکت مردم در آیه 159 سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید اگر تو غلیظ القلب بودی، اگر تو تندخو بودی، دورت رو و حولت رو خالی می‌کردند. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك
ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله.
و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد.
به طور مشخص اولویت های سرمایه گذاری رو به تفکیک حوزه ها و زنجیرهای ارزش استخراج بکنیم. اینها باید مشارکت مردم رو در این پروژه های سرمایه گذاری که مبلط باید باشه و ارزش آفرین باشه برای اقتصاد ملی باید تعریف بشه.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم.
تولید کننده کوچیک و خرد و خانگی بیشتر از اینکه وام نیاز داشته باشه، بازار نیاز داره. وقتی واسه تولید کننده خرد و کوچیک و خانگی بازار درست کردیم، پول تو کاسه بیش بره، کاسه بیش بچرخه، کم کم انشاءالله از حالت خرد و خانگی در میاد، میره کارگاه، میره استاندارد میگیره، میره بزرگ میشه، برند میسازه، ملی میشه، بین المللی میشه. مردم سازی اقتصاد یعنی این.
از صلابت و غیرت و دانش و توان ما روی قله های شکوه بشر نشان ما مملو از خدا وجود هر جوان ما روشن از نگاه ما شد آسمان ما ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم
الله بصیر بما تعملون الله اکبر بسم
زیباترین تلاوت های قاریان مشهور جهان،
قله های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنونده های عزیز رادیو قرآن، سلام علیکم، حال شما، احوال شما، خیلی خوش آمدید به قله های تلاوت، برنامه‌ای که تلاش میکنه تلاوت های اساتید برتر جهان اسلام رو حضور شما عزیزان معرفی بکنه. امروز با یک استاد بی بدیل و بی نظیر همراه میشیم، صاحب صوت ملائکی که گویی صدای او از آسمان نازل میشد و به گوش ها میرسید و دلها رو آرام میکرد. این صدا جزئی از زندگی مردم شده بود، دوست و یار و همراه مردم و انیس اونها تو تنهایی ها و عزلت هاشون. بله، میخواییم در مورد تلاوت ها و آثار ماندگار یکی از اسطوره ها و نوابغ جهان تلاوت صحبت بکنیم. از صوت الذهبی، ایثارت السماع، صوت الخاشع، اینا همه از القاب ایشون بود. این قاری بزرگ و این شخصیت بی نظیر کسی نیست جز استاد شیخ محمد محمود رفعت. اولین قله تلاوت استاد رفعت سوره مبارکه مریم آیات 1 تا 40 به مدت 30 دقیقه است. این تلاوت از اون تلاوت هایی است که بعید میدونم کسی نظیرش رو شنیده باشه. فوق العاده است، بسیار بسیار شنیدنی. معنویت و خشوع در صدا و لحن ایشون موج میزنه. به طوری که بعد از 70 سال از مرگ ایشون وقتی که به تلاوت شما گوش میدید یک ارتباط معنوی پیدا میکنید، یک حلقه وصلی بین شما و آیات قرآن به وجود میاد و این تلاوت رو احساس میکنید دوست دارید و دلتون میخواد ادامه اون رو بشنوید. قله تلاوت بعدی استاد رفعت تلاوت شاهکار و ماندگار ایشون از سوره مبارکه یوسف علیه السلام هست. آیات 53 تا 75 رو به مدت 26 دقیقه تلاوت کرده. عجب تلاوتی شد. درسته که ما میتونیم برای تلاوت‌های استاد محمد رفعت یک چارچوب و یک اسکلت کلی تصور بکنیم، اما تلاوت‌های ایشون از یک خط سیر لحنی مشخصی تبعیت نمی‌کنه. بداهه‌خوانی، خلاقیت و اینکه تلاوت‌هاش غیر قابل پیش‌بینیه از نبوغ استاد رفعت سرچشمه می‌گیره. در مورد این ویژگی‌هایی که گفتم شاید تقریباً 2 یا 3 تا قاری بزرگ دنیا رو بتونیم پیدا بکنیم که سرآمدشون استاد محمد رفعته. شما این فراز رو گوش کنید از سوره مبارکه یوسف به این مطلبی که من گفتم حتما پی می‌برید. تحریرهای سریع و بسیار ریز، انعطاف فوق‌العاده بالا، زنگ خاص و ساختار پیچیده تلاوت استاد محمد رفعت تقلید از اونو خیلی سخت میکنه، بلکه ناممکن. البته استاد شعیشع و استاد احمد هیبه توی جوونیشون بعضی از تلاوت‌های استاد محمد رفعت رو که ناقصی‌هایی داشت ترمیم کردن، یعنی رفتن به جاش خوندن، ولی تا حالا کسی که بتونه دقیقاً مو به مو و عین استاد محمد رفعت تقلید بکنه از ایشون پیدا نشده. قله تلاوت بعدی استاد رفعت، به به، عجب تلاوتی. تلاوت سوره مبارکه هود آیات 61 تا 75 و آیات 84 تا 90 و همینطور آیه شریفه 108. 27 دقیقه تلاوت کرده. من این تلاوت رو خیلی دوست دارم. یه فراز زیبا از این تلاوت قشنگ رو بشنویم. میدونید مردم مصر چقدر عاشق تلاوت‌های محمد رفعت بودن؟ خیلی زیاد. اونقدر که لحظه شماری می‌کردن سه شنبه و جمعه برسه، ساعت بشه 9 شب و اینا برن به مسجد مصطفی فاضل پاشا، اونجا تلاوت‌های استاد محمد رفعت رو در فضای مسجد که خیلی هم زود پر می‌شد بشنون. تلاوت استاد رفعت مستقیم از رادیوی مصر هم پخش می‌شد و و هر کسی توی محل کارش یا توی خونه‌اش یا هر جای دیگه‌ای بود منتظر بود تا تلاوت‌های استاد محمد رفعت از رادیو پخش بشه و اون رو بشنوه. تا تلاوتش شروع می‌شد سکوت همه جا رو فرا می‌گرفت و مشتاقانه مردم می‌شستن پای تلاوت او و قرآن گوش می‌کردن. آخرین قله تلاوت استاد محمد رفعت تلاوت سوره مبارکه زها، تین و علق آیات 1-14 به مدت 12 دقیقه است. یک تلاوت معنوی همراه با خشوع، اینم حسن ختام برنامه قله های تلاوت استاد محمد رفعت باشه. به پایان قله های تلاوت استاد محمد رفعت رسیدیم. البته تلاوت زیبا کم نداره استاد محمد رفعت. این نابغه نسل اول در دوران طلایی قرائت قرآن مصر ما رو مجاب میکنه که حتما در برنامه دیگری به شاهکارها و تلاوت ماندگار او سر بزنیم و اونها رو خدمت شما معرفی بکنیم. تا برنامه بعدی التماس دعا، یا الله، خدا نگهدارتون.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم موعد اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:51 است. از شما دعوت میکنم با برنامه گلدسته همراه باشید.
این نوای ملکوتی از گلدسته شنیده می شود.
صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان از دل مناره ها می‌وزد. صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان.
گلدسته
به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و ظهر بخیر دارم محسر گرامی شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی و علاقمندان برنامه گلدسته شبکه رادیویی قرآن. نیم روز چهارشنبه‌تون بخیر باشه و پر از نور و معنویت. امروز 18 مهر ماه هست و به روایت آفتاب موعد معنوی اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:51 خواهد بود. از اینکه با این برنامه همراه هستید بسیار بسیار سپاسگزارم.
جل الله في كل كون الله ألمح نور الله وذكر ربي في دقات قلبي يهتف باسم الله خلق الله صنع الله ما أبهى والأكوان تسبح باسم الله جل الله في علاه يا ربا يا رحمن الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
اما به سنت معمول برنامه گلدسته مشرف میشیم به محضر قرآن مجید و در محضر صفحه 337 قرآن شریف و آیه 40 سوره مبارکه حج خواهیم بود. این آیه رو میخونیم انشالله تعمق و تدبری هم در مفاهیم این آیه شریفه خواهیم داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی و عزیز. آن مؤمنانی که به ناحق از خانه هایشان آواره شدند گناهی نداشتند جز آن که می گفتند پروردگار ما خدای یکتاست و اگر خدا رخصت جنگ ندهد و دفع شر بعضی از مردم را به بعضی دیگر نکند همانا صومعه ها و دیر و کنشت ها و مساجدی که در آن نماز و ذکر خدا را بسیار می کنید همه خراب و ویران می شد و هر که خدا را یاری کند البته خدا او را یاری خواهد کرد و خدا را منتهای اقتدار و توانایی است. کلمه صوامع جمع صومعه به معنای دیر و محل عبادت و ریاضت راهبان هست. کلمه بیع جمع بیعه محل عبادت مسیحیان هست و کلمه صلوات هم جمع صلات همون کنیسه و محل عبادت یهودیان هست. به نوعی در واقع در این آیه خداوند میخواد به ما این نکته رو گوشزد بکنه که خرابی مسجد یعنی عملا قطع اتحاد و تشکل، عدم آگاهی از اوضاع و غفلت از یاد خدا و اگه دشمن بتونه اول این مراکز رو قلقم میکنه تا اینکه ارتباط مردم با خداوند و امام جماعت و با متولیان امور دینی قطع بشه. از این آیه ما میآموزیم که دینداری و پایمردی بر سر دین سختی و ناگواری هم داره. الذین اخرجوا من دیارهم از خونه و کاشونه خودشون آواره شدند فقط به علت اینکه حق مدار بودن، به خاطر اینکه دین مدار بودن. پس بنابراین دینداری همراه با تعب و سختی و مشقات هم هست. باید به این نکته هم توجه داشته باشیم. باز از این آیه ما این نکته رو میآموزیم که برای حفظ مراکز دینی و خانه های امن الهی باید انسان از جان خودش هم بعضن بگذره. دفع الله الناس بعضهم به بعضن. پس بنابراین انسان در راه یاری دین خدا و قلمرویی که در اون مناسک الهی به جا آورده میشه بعضن نیازی که جان خودش رو هم فدا بکنه. اون چیزی که مهم هست دفاع از حریم مساجد هست. حالا میخواد با جنگ باشه، میخواد با قلم باشه، چه میدونم با بیان باشه، با لسان باشه یا برنامه های دیگه. دفع الله الناس بعضهم ببعضن لهدمت صوامع. اگه این اتفاق نیفته و انسان دفاع نکنه از حریم خدا و از مراکز الهی، دشمنان اونها رو از بین میبرن. برای اینکه کفار و متجاوزین با یاد خدا و راه خدا به هر شکلی در هر جایی باشه مخالفن. صوامع میخواد باشه، بیع میخواد باشه، صلوات باشه، مساجد باشه، فرقی نمیکنه. عبادتگاهی که نام خدا در اون ذکر میشه میخوان که نباشه و موجودیتی نداشته باشه. و باز از این آیه این نکته هم با ظرافت میشه دریافت کرد که مساجدی مورد ستایش قرآن هست که در اونها از خداوند بسیار یاد بشه. به حد اقلش اکتفا نکنیم. ذکر شده دیگه و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. هر مکانی که در اون یاد خداوند و نام خداوند بیشتر برده بشه و ذکر بشه قطعا شرافت و قداست بیشتری داره. و خداوندم اینجا مؤکدن تأکید کرده که لینصرن الله من ینصره، یعنی شکی نداشته باشید هر کی خدا رو یاری بکنه خداوند قطعا یاریگر او هست. مقابل ظلم و دشمن بیستیم، از مقدساتمون دفاع بکنیم، توکلمونم به خدا باشه، از نام دشمنم هراسی نداشته باشیم، خدا قطعا به وقتش ما رو یاری خواهد کرد انشالله.
الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا.
در این بخش از برنامه گلدسته به صورت تلفنی همسخن میشم با حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی، امام جماعت محترم مسجد امام حسن مجتبی علیه افضل صلوات المسلین دولت آباد شهر ری. آجا سلام علیکم، وقت شما به خیر باش و پر از خیر و برکت.
علیکم السلام، بنده هم به شما از ادب و احترام و به همه شنوندگان عزیز و محترم، امیدوارم که حال شما هم خوب باشه و موفق و در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، خدمت طریق ماست. خواهش میکنم برای شنوندگان برنامه گلدسته مختصری درباره عمده فعالیت های قرآنی که در این مسجد و این خانه امن الهی معمولا جریان داره و برگزار میشه صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به خدمت شما و دوستان شنونده عرض میکنم که مسجد امام حسن مجتبی در فلکه سوم میدان امام حسن مجتبی علیه السلام واقع شده. ما در یک برنامه ریزی مشخص به یک دارالقرآنی رسیدیم که تأسیس بکنیم و این دارالقرآن رو در جنب مسجد در یک فضای بسیار خوبی که داشتیم تأسیس کردیم، دارالقرآن کریم کوثر.
بله.
خب ما یک بذر خیلی خوبی رو افشاندیم در این دارالقرآن.
بله.
و کلاس‌های مرتبی رو که معمولا در طول هفته این کلاس‌ها برگزار می‌شد و قرآن آموزان بسیار خوبی هم به دارالقرآن جذب شدند.
بله بله.
رفته رفته یکی از برنامه‌هایی رو که خب هم مرکز رسیدگی به امور مساجد در این جهت اصرار داشت و همین که ما خودمون هم زمینش رو مناسب دیدیم، برگزاری کرسی تلاوت نور در مسجد هفته یک بار.
بله.
این کرسی تلاوت رو با حضور قاریان برجسته شاید قریب به 5 سال جناب آقای برخورداری مسئول و مدیریت این کرسی رو عهده‌دار بودن.
بله.
و الان شاید قریب 2 سال خورده 3 سال هست که جناب آقای لاچینانی مسئولیت این کرسی تلاوت رو بر عهده دارن.
بله.
در این جلسه جدای از این که تلاوت مجلسی انجام میگیره، همه میشینن و از این قرائت و برنامه کرسی تلاوت استفاده میکنن، فضای بعدی و وقت دوم این کرسی تلاوت اختصاص پیدا میکنه به نونهالان و نوجوانان، اهم از دختر و پسر. اینا میان و قرائت‌های خودشون رو و آیات و سوره هایی رو که حفظ کردن که در این جلسه استاد به اینها تدریس کرده و اینا میرن هفته آینده میان که ارائه بدن. جوایز رو هم برای این نونهالان در نظر گرفتیم و در نظر میگیریم که توسط استاد برجسته کلاسمون و استاد نازنینمون به این نونهالان داده میشه.
بلیم.
ما الان یکی از برنامه هایی رو هم که داریم، هفته 2 روز برگزاری کلاس های روحانی قرآن و آموزش مفاهیم.
بله.
که توسط جناب دکتر الاسلام آقای خزائی امام جماعت ظهر مسجد انجام میگیره که از ساعت 11 تا 12 این کلاس برگزار میشه و دانش آموزان میان در کلاس و بعدش هم در نماز جماعت شرکت میکنن. تقریبا میتونیم بگیم که ما تونستیم که فضای مسجد رو و مخاطبینمون رو به قرآن و به ویژه حفظ قرآن، آموزش مفاهیم قرآن و همچنین قرائت قرآن و تجوید تونستیم یه جوری نهادینه بکنیم که الان اکثریت کسانی که در مسجد هستن و الحمدلله و المنه در این جهت یک دستاورد خوبی نصیبشون شده و کلاس هایی رو هم که در تابستان برگزار کردیم جدای از کلاس های قرآنی، کلاس های متعددی است که الان نمیخوام به بحث اونها بپردازم.
درسته، بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از توضیحات جامع و کاملی که ارائه فرمودید. اگر فکر میکنید باز نکته قابل بیان هست در خدمتیم، وگرنه که وقت شما رو نگیرم.
من تشکر میکنم از همه شما برادران عزیز که به امر قرآن اهتمام میورزید و به ویژه صدا و سیما. امیدوارم که همه اون شنوندگان عزیزی که دارن صدای منو میشنون، اگر چنانچه منطقه سکونت اونها و محل اسکان اونها به میدان سوم دولت آباد، میدان امام حسن مجتبی علیه السلام نزدیک هست، میتونن مراجعه کنن به پایگاه بسیج مسجد یا کانون فرهنگی هنری مسجد و یا دارالقرآن مسجد، برای اینکه در این کلاس ها ثبت نام بکنن و بتونیم ما از حضورشون حد اکثر استفاده رو ببریم و در خدمتشون هم باش.
خیلی سپاسگزارم حاج آقا، با شما خداحافظی میکنیم.
درود خدا بر شما باد. من هم از شما خداحافظی میکنم و تشکر میکنم.
خداحافظ شما.
أسمعتم ذاك النداء خيرا هيا أجيبوا أتركوا التأخيرا هذه المساجد فتحت أبوابها والشوق سار في الفؤاد سيرا هذه المساجد فتحت أبوابها والشوق سار في الفؤاد سيرا الله أكبر من جميع همومنا الله أكبر رددوا التكبيرا الله أكبر من جميع همومنا الله أكبر رددوا التكبيرا سبحانه فله المحامد كلها فالحمد لله العظيم كثيرا سبحانه فله المحامد كلها فالحمد لله العظيم كثيرا.
این روز پاییزیتون به خیر باشه و پر از مهر و مهربانی خداوند. شنوندگان ارجمند و بزرگوار، در این لحظه میخوام خدمت شما نکاتی پندآموز رو قرائت بکنم که برگرفته از کتاب تمثیلات علمی، صفحه 22 هست و حاوی بخشی از سخنان مرحوم آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه هست که خدمت شما قرائت میکنم. انسان همانند ظرفی است که زیر باران قرار گرفته باشد. شما اگر این ظرف را پشت رو بگیرید، بگونی که دهانی ظرف رو به زمین و پشت ظرف رو به بالا باشد، از هر طرف که باران ببارد از پشت ظرف می چکد و داخل ظرف خشک و خالی می ماند. انسان اگر حب دنیا داشته باشد، مانند آن است که کاسه اش را واژگون کرده و دهانه اش را رو به خاک گرفته باشد. اگر من کاسه خودم را واژگون بگیرم و از رحمت واسع و مستمر الهی محروم شوم، تقصیر متوجه باران نیست، من ظرف را بد گرفتم. رحمت خدا و لطف خدا پدیده‌های محدود نیستند، همیشگی و جاری‌اند. این ما هستیم که باید توفیق بهره‌گیری از آنها را داشته باشیم.
إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي.